به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. برنامه امروز ما شرح آیات ابتدایی سوره صافات، جلسه اول سوره صافات. طبق معمول یه توضیحی معمولا خدمتون میدادم درباره نام سوره. ما یه سوره به نام صف داریم، سوره 61 قرآن، که مشابهت داره با صافات، هر دوش از یه ریش هست. صافات از همون اسم صف هم میشه استفاده کرد. سوره صف میفرماد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، خداوند اون کسانی رو که صف بسته در راه او دفاع میکنند، میجنگند، دوست داره. صف بسته یعنی حالت نظامی، حالت ارتشی. یه وقت هست که تک تک هر کسی خودش رفته برای دفاع، یه وقت هست که یک پارچه هستن، طبق نظمی، طبق یک انضباطی دارن دفاع میکنن. طبیعتا خیلی فرق میکنه، با یک آرایش جنگی در برابر دشمن قرار بگیرادن. می‌فرماید که انهم بنیان مرصوص، اینها مثل یک شالوده، مثل یک پیس که با سرب ریخته شده باشه. موارد دیگه ای هم، یعنی 14 بار اصولا مشتقات صف در قرآن اومده. از مجموع اینها میشه فهمید که همون مفهوم دفاع در برابر نیروی مخالف رو داره. در یه جا از زبان فرعونه که خطاب به ساحرانی که در برابر موسی میخواستن که عرض اندام بکنن، میگه سمعتو صفن فعجمو کیدکم، کیدتون و تمام نقشاتون رو به کار ببرین و بعد صف بسته بیاد در مساف او قرار بگیرید. دوبارم درباره پرندگان مهاجره که در تعداد خیلی زیاد در یه مسافت چند هزار کیلومتری رو مهاجرت میکنه. یکی در سوره ملک آیه 19 میفرماد اولم یرو الالطیر صافاتن، الالطیر فوقهم صافاتن و یقبزنه، آیا با اون پرندگانی که بالا سرتون با حالت صافات، یعنی حالتی است که بالشون رو گشودند، و یقبزنه قبض یعنی بستن، بالشون رو جمع کردن، میگه نگاه نمی کنید، ما یمسکهن نه الا رحمان، کی اینا رو حفظ میکنه؟ آیا جز خداوند رحمان اینا رو از سقوط حفظ کرده؟ جای دیگه هم در سوره نور آیه 41 میگه و طیر و صافاتن و یقبزنه، پرندگانی که بال گشاده یا بالشون رو جمع میکنند، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، اینا همه صلاتشون و تسبیحشون رو بلدن، یعنی روی کردشون رو که به چه مقصدی میرن، ممکنه 1000 کیلومتر هم باشه، 10000 کیلومتر هم باشه، ولی میدونن که در چه مسیری باید برن، راهشون رو گم نمیکنن و کار مثبتشون هم میدونن چی هستش. خب این پرندگان مهاجر هم میدونیم اگه به صورت تک تک بخوان حرکت بکنن، هم گم میکنن و هم تومه عقاب ها در مسیر میشن، ولی وقتی که به صورت مجتمع میرن، هم یه ابهتی پیدا میکنه، یه نیروی دفاعی دارن و هم در واقع از باد همدیگه استفاده میکنن، پشت هم میرن، مقاومت اونجوری در برابر باد نیاز ندارن، دائما جاشون هم عوض میکنن. اونا که عقب هستن یکی یکی میان جلو جلو یا میرن عقب، کاملا نوبت هم داره میگرده و بعدم در برابر نیروی جاذبه زمین با این بال گشادن و بال بستن دارن مقاومت میکنن. یه مسیر خیلی طولانی میرن، به خصوص وقتی از بالای جنگل ها عبور میکنن، چون جا باد معمولا کمتره، خیلی باید تلاش بکنن و فشار به خودشون بیارن. مواردی که در قرآن به کار رفته عموماً دلالت بر یک نظم و ترتیب و یک آرایش در واقع جمعی میکنه برای مقاومت در برابر یک عامل مخالف، عامل دشمن یا نیروی جاذبه یا هر چی که هستش که میخواد اونا رو از مسیر خودشون منحرف بکنه. البته مفسرین هر کدوم نظریات مختلفی دادن، من اشاره فقط میکنم. بعضی ها گفتن منظور از سوگندهای ابتدای این سوره فرشتگان هستن. البته خب فرشتگان کارگزاران جهان هستی هستند و تمام این نیروها و فعل و انفعالاتی که تو طبیعت انجام میشه، هم قرآن و هم نهج البلاغه و صحیفه سجاده و کتابهای دیگه، اینا رو خب فرشتگان نسبت دادن. یعنی نیروهای دارای شعور هستند که عمل کردشون رو ما اینطوری تو طبیعت میبینیم. بعضی هم گفتن منظور مجاهدانه. البته خب اونچه که تو سوره صف اومده اونجا درباره مجاهدانه، ولی اینجا نه ربطی به مجاهدان نداره، ولی بعضیا گفتن که منظور اینجا هم مجاهدانه. بعضیا نویسنده قاموس قرآن میگه منظور الکترونای دور هسته است که اینا که صف زده هستن و این حرکت رو میکنن. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ایشون میگه خب خیلی ساده نمیشه اینا رو فهمید، اینا رو باید تعبیلش بکنیم، اینا تشبیه تمثیله یا جنبه های عرفانی داره، اینا رو به یک تعبیل میکشونن. و کسانی هم که با علوم امروزی بیشتر آشنا هستن، هم قرآن و هم علوم امروزی، مثل دکتر رستگار، به سطوح انرژی و خطوط قوای مغناطیسی جو زمین که چگونه یه لشکری در برابر امواج کیهانی و تمام انرژی هایی که مضر برای حیات زمینی هستن، ایشون اینطوری تعبیر کردن که درسترم همین به نظر میرسه وقتی که وارد بشیم. و به خصوص اگر یه نگاهی خودتون بکنید، برین گوگل بکنید، طبقات جو زمین رو ببینین، نقش فوق‌العاده حیرت آوری که در برابر عناصر مضر برای حیات اینا دارن، مثل یه ارتش عمل میکنن، اون رو خواهید دید. درست مثل قلعه هایی که قبلا در شهرها بوده، در برابر دشمن مقاومت میکرده، یا دور شهرها مثل ارگ بم، قلعه هایی که حتی مثل قلعه بابل 7 طبقه بوده، 7 حلقه بوده. در گذشتم اینطوری بوده، بعدها که خب به هر حال توپ خانه و نمیدونم هواپیما و اینا دیگه اختراع شد، اون عملکردشون اونها از دست دادن. به هر حال نظریات مختلفی گفته شده، ولی همطور که عرض کردم اگر اطلاعات علمی رو مفسرین سابقا داشتند، اون نظریات کلی رو نمیدادن. امروز با یافته های کاملا جدید درباره فضاشناسی کاملا میتونیم بفهمیم که این طبقات هفت‌گانه جو واقعا مثل یه ارتش دارن در برابر انواع دشمنان مقاومت میکنن، هم در برابر سنگ‌های سماوی که روزی 5-6 میلیون سنگ حالا از ریز و درشت به صورت اتم میگرفته تا سنگ‌های درشت به جو میخورن، اینا همه سوخته میشن. یعنی یک کاملا سقف محافظی روی زمین قرار گرفته. این تعبیر قرآن میگه لقد خلقنا فوقكم سبعا شدادا، 7 طبقه سخت قرار دادیم، یا سبعا طباقا، 7 طبقه. خیلی آیات زیادی اشاره به این سیستم حفاظتی حیات در کره زمین داره که حالا نمیخوام وارد اون آیات بشم. 13-14 آیه قرآن در مورد همین طبقات جبه، به خصوص سوره فصلت آیه 11 و 12، اونجا توضیح میده که زمین در 4 دوران آفریده شد، خاکش در واقع حاصل خیزی رو پیدا کرد، بعد میگه که ثم استوى الی السماء، سپس خداوند به جو زمین پرداخت. از سما با الف لام همون جو زمینه، و هی دخانون، در حالی که حالت گازی شکل بوده، فقضاهن سبع سماوات، خدا اون را 7 طبقه 7 لایه قرار داد. و اوها فی کل سماء امرها، عمل کرده هر طبقه رو بهش الهام کرد، وحی کرد. حالا مفصله، من خیلی وارد اون جزئیاتش نشم، آیات زیادی از قرآن توی این زمینه هستش. به هر حال این سوره 10 آیه اولش داره درباره این ارتش محافظ کره زمین سخن میگه. این طبقات هفتگانه که خیلی به کرات در قرآن اومده، عجیبه که دانشمندانم این طبقات رو، البته هر کدوم از زاویه‌ای، بعضیا روی ماهیت در واقع مولکولی اینها نامگذاری کردن، بعضیا از زوایای دیگه در علوم مختلف طبقات اسمگذاری‌های متفاوتی شده. بعضی ها شاید از معروفترینش این اسامی رو گذاشتن: طبقه پایین‌تر تروپوسفر که تا 7 مایل، بعد استراتوسفر تا 31 مایل که هواپیماها تو اون مسیر میرن، مزوسفر هست که تا 50 بخش مایل، شهاب سنگا معمولا اونجا سوخته میشن، کارمون لاین و تروموسفر تا 440 مایل، و بعدم ماهواره ها و آرورا و اینا هم توی اون مسیره. اسامی دیگه ای از زوایای دیگه گذاشتن: طبقه 1 و 2 اوزون و اکسیژن مولکولیه، طبقه 3 اکسید ازوت، این نامگذاری از زاویه در واقع جنسیت، طبقه 4 اکسیژن اتمیه، 5 هلیوسفر یا هیدروژن اتمی هم اونجا هست، طبقه 6 پروتونوسفر، پروتون ها تشکیل دادن، و 7 هم طبقه مغناطیسی زمین، مگنتوسفره. به هر حال این کلیاتی بود، خواستم اول این مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم و بعد وارد توضیح آیات بشیم. و صافات صفن، این سوگنده، طبق معمول وقتی با واو سوگند میاد معنای اهمیت دادن میکنه. ما معمولا وقتی که میخوایم یه سخنمون رو باور بکنن به یه چیزی که خیلی مهمه در ذهنیت مردم، انبیا و اولیا سوگند میخوریم. حالا خدا به چه چیزی بخواد سوگند بخوره از خودش بزرگتر؟ منظور از سوگندایی که تو قرآن اومده نشون دادن اهمیتش برای ماست. بعضی جاها با واب اومده، بالله، تالله یا والله، اینا میخواد پدیده هایی رو که ما به سادگی از کنارش میگذریم اهمیتشون نشون بده. مثلا میگه و تین و زیتون، و بعد توضیح میده که چه اهمیتی این دو میوه دارن، یا و لیل، قسم به شب، یا قسم به خورشید، قسم به روز، قسم به پرتو خورشید و ضحا. یعنی میخواد توجه ما رو از این نگاه عادی، نگاهی که به عادت به بیتفاوتی کشیده شده، متوجه عظمت‌هایی که این پدیده‌ها دارن بکنه. حالا اینجا هم ما رو به صافات میخواد متوجه بکنه. و صافات صفن، صافات که با الف لام اومده معرفه است، معلومه که چی میخواد بگه. صفن نکره است، یعنی به صورت خاصی. اون به نظم در آمده ها، اون صف بسته هایی که به گونه خاصه که برای همه قابل فهم نیست صف بستن، که همطور که عرض کردم با توجه به آیات 7 آسمان در قرآن میبینیم که چگونه اینا در برابر هزاران عامل مخل حیات، مضر برای حیات، اینا مثل یک ارتش قرار گرفتن، دارن از حیات زمینی دفاع میکنن. حالا از سنگهای سرگردانی است که به جو برخورد میکنن، یا انرژی های خورشیدی، کیهانی، پروتون های سنگین و الی آخر. این طبقه هم طبقات جو هم داره مثل یه پتو حرارت زمین رو نگه میداره، وگرنه شب ممکن بود بیش از 60-70 درجه، 100 درجه زیر صفر بره، روز ممکن بود حرارت خورشید ببره 100 و نمیدونم خورده درجه بالای صفر قرار بگیره، یعنی انقدر داغ میشد نمیشد زندگی کرد، هیچ گیاهی نمیتونست در اون اختلاف درجه حرارت زندگی بکنه، یا مانع فرار اکسیژن و ازوت و هیدروژن و اینا میشد و این عناصر هم از جو زمین خارج میشد. یعنی هم اون چیزی که نیاز سطح زمین هست حفظ میکنن، چه حرارت، چه عناصری که نیازه برای تنفس موجودات، چه اون چیزی که از بیرون میاد، حالا چه سنگ هاست، چه همینطوری که عرض کردم اشعه های ماورای بنفش، اشعه هایی که بسیار برای زمین خطرناکه. خب پس اول یه سوگند به طور کلی، بقیهش با ف اومده، فل زاجرات زجرن فت تالیات ذکرن. اون ف فای تفریعه، یعنی در نتیجه اون فرع بر اون سوگند اوله، یعنی این ارتش، این در واقع نظام دفاعی و حفاظتی که برای زمین قرار گرفته، اینا حالت خطوط قوا دارن، یک نظمی درشون دیده میشه. فزاجرات زجرن، اینا میرانن، زاجرات زجره یعنی راندن، مثل موج انفجار. قیامت هم میگه که انهی الا زجرتون واحده، ناگهان مثل اینکه یک رانش شدید هستش. این ارتش دفاعی، این در واقع نیروی حفاظتی میرانه، زجرن هم به صورت نکره است، نه همینجوری راندن آدم ها همدیگر رو، به گونه خاص هستش که باید آدم با این علم جوشناسی آشنا باشه. بیشتر خطوط مغناطیسی زمین مورد نظر اون طبقه مغناطوسفر، که ارتش بازدارنده است در برابر در واقع اشعه های کیهانی، همینطور که عرض کردم. خب سومیش فتالیات ذکرن، تالیات تلاوت هم از همین ریش است. فرق تلاوت با قرائت اینه که قرائت آدم خوب چیزی رو میخونه، ولی تلاوت میگن باید خواننده، اون کسی که داره قرائت میکنه، ببینه هدف چیه، منظور آیه چیه، پیامش چیه. فقط بربر خوندن نباشه، از رو آدم بخونه و فکر کنه ثواب همین قرائته. تلاوت که پیامبران هم تلاوت میکردن برای تبعیت، فقط ثواب در خواندن نیست، باید فهمید که پیام چیه و دنبال اون رفت. در قرآن اتفاقا ماه رو هم میگه والقمر و اذا تلاها و شمس و ضحاها والقمر اذا تلاها. تلاها مثلا این تلاوته، ماه تعقیب میکنه، دنبال خورشیده، خورشید وقتی غروب میکنه شب ماه در میاد، ماه با انعکاس نوره خورشید از یه طرف زمین به قسمت پشت کره زمین که تاریکه اون رو منعکس میکنه، یعنی یک نوع تعقیب، یک نوع تبعیت، ماه داره تبعیت میکنه از این حرکت و گردش خورشید. حالا تالیات هم دلالت بر یک نوع تبعیت، یک نوع پیگیریه، یعنی وقتی که میرانه یک نتایجی، یک عواقبی و آثاری داره. ذکرم معنای اصلیش، معنای ریشه‌ایش حفاظته. در واقع ذکر مقابل نسیانه، نسیان یعنی فراموش کردن یه پند، ولی ذکر یعنی حفظ کردنش. البته بیشترم در قرآن اکثریت قریب اتفاقش به همین معنای پیام‌ها رو در واقع حفظ کردن، از خاطر نبردنه، ولی معنای کلیش از نظر لغوی حفظه. این خیلی روشن نیست، حالا یا میخواد در واقع عملکردهای بعدی آسمان رو نشون بده که به دنبال این صفبندی ها و راندن ها یک اتفاقات دیگه میفته که تالیات، یعنی در تعقیب اون، به دنبال اون این حالت ها پیش خواهد آمد، یا میخواد بگه که یک پندی رو، ذکر به معنی آگاهی، یه پیامی رو در واقع داره میرسونه، تلاوت میکنه، یعنی توجه به این فعل و انفعالات بسیار شگفت‌انگیزی که در جو زمینه، یک یادی رو، یک پیامی رو داره تلاوت میکنه. به هر دو شکل این گفته شده. خب چه پیامی در واقع ان الهکم لواحدون، ان تأکید از ادوات تأکیده، لواحد اونم لامش هم باز تأکیده، یعنی این پیام رو که یک خداست، یعنی همون آفریدگار شما همون خدایی است که در کل جهانه، در طبیعت است، طبقات جبر رو هم او داره سامان میده و داره در واقع مدیریت میکنه. ان الهکم لواحد، مسلما الهه شما، معبود شما یکیست. رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق، این خدای شما یه خدای جدایی از طبیعت نیست، همون رب به معنای گرداننده، سرپرست، صاحب اختیار هم سماوات، عالم کهکشان هاست، عالم ستاره ها، و هم کره زمین، و ما بینهما، هم فضای بین کهکشانی. این فضا هم خالی نیست، اینا هم پر از عناصری هست، نیروهایی هست یا انرژی هایی هستش که برای ما ممکنه ناشناخته باشه، ولی به هر حال همه اونجا هم خبری است و حیاتی است. و رب المشارق، رب مشرق ها، مشارق از اونجایی که خورشید هر روز از یه نقطه ای طلوع میکنه، یه جای ثابتی نیست، دائما جهان در حال گردش، این حرکت بعضی و انتقالی زمین و خورشید، دائما این طلوع خورشید و هر روز در یک نقطه خاصی در یه جای کاملا ثابت نیست. به این معنا اگر بگیریم که مشرق‌های متعددی است دلالت بر حرکت میکنه در جهان هستی، یا به معنای این که خب طلوع‌ها در جاهای مختلف جهان هستی خب متعدده و متفاوته. اشراق همون روشناییه در واقع، تاباندن نوره. حالا آیات بعدی یه مقداری بیشتر باز میکنه. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما زینت بخشیدیم این سماء دنیا رو. اینجا دنیا در برابر آخرت نیسته، دنیا به معنای پایینه. اگرم به این جهان ما میگن دنیا، برای اینکه در برابر آخرت دونه، پسته، دنیا از همون دونه، یعنی آخرته که هی الحیوان، حیات واقعیه، دنیا کم اهمیته در واقع. در جای دیگه قرآن هم به این معنا دنیا رو به عنوان یک صفت آورده، میگه از انتم بالعدوت دنیا، تو جنگ بدر میگه شما در اون قسمت پایین دره بودید، و هم بالعدوت القصوى، اونا در قسمت بالا بودن. پایین دره رو میگه عدوت دنیا، از انتم بالعدوت دنیا، دنیا اینجا پایینه. این طبقات هفتگانه، طبقه پایین ترش که اکسیژن مولکولی هستش و اوزون هست، میگه که اینو ما زینت دادیم. لقد انا زینا السماء الدنیا، این جز این طبقات هفتگانه پایینیش رو زینت بخشیدیم، به زینت الکواکب، اینجاست که زینت کوکب ها دیده میشه. چندین آیه قرآن به این که آسمان پایینی زینت داده شده اشاره کرده، از جمله سوره 41 آیه 12 است، اونجا میگه زینا سماء الدنیا به مسابیح و حفظن، یا بله زینا سماء الدنیا در 3-4 تا آیه است، حالا من یادداشت اینو نکردم، ولی میتونین ببینید که چقدر اشاره کرده. یه جا هم میگه زینا حال ناظرین، این زیبایی که خداوند به این جهان ما بخشیده برای ناظرین زمینی هستش. فکر میکنم توی برنامه دیگه هم عرض کردم که این فضانوردا همه گزارش دادن که وقتی که ما از جب زمین خارج میشیم همه جا سیاهه، در واقع آسمان رنگ نداره، ستاره ها مثل یک پودر گچی که آدم پاشیده باشه روی تخت سیاه به این شکله. اصلا این شفق سرخ و آسمان لاجوردی و این رنگ هایی که تو قوس و قزح رینبو میبینیم اصلا خبری نیست. یعنی در واقع این نوره که وقتی که از طبقات غلیظ این اکسیژن مولکولی و اوزون عبور میکنه، این فرایند تفکیک نوری شیمیاییه که تجزیه میشه بین نور بنفش تا قرمز. ما اینجاست که رنگی میبینیم، وگرنه نور بالاتر اصلا رنگی نداره، تجزیه نشده، به صورت به سراغ تجزیه نوری در نیامده، این فرایند انجام نشده. بنابراین زندگی ما، زندگی بشر در کره زمین رنگی شده، مثل فیلم رنگی که بالاتر اینجوری نیست. قرآن در این 13-14 تا آیه که راجع به طبقات هفتگانه جو صحبت میکنه، دو تا عمل کرد برای جو قائل شده. یکی زینت موجب زیبایی و رنگین شدن جهان شده، دوم حفاظته. و همه جا این دوتا رو ذکر میکنه، در همه آیات این دو نقش رو، این طبقات هفتگانه روی زمین به عهده گرفتن. پایین ترین طبقه که میگه نازین سماع دنیا، این طبقه پایین مأمور زیبایی زمینه، فراینده به صلات تجزیه نور، این تفکیک که در واقع نوری شیمیایی این پایین داره انجام میشه. طبقات بالاتر به خصوص آخرینش که مگنتوسفره، اون بیشتر نقش حفاظتی رو داره. البته هر کدوم یه نقشی دارن. توی اون آیه 12 سوره فصلت هم که توضیح دادم که میفرماید خداوند فقضاهن سبع سماوات، خداوند اون رو هفت آسمان کرد، هفت لایه، و اوها فی کل سماع امرها، عمل کرد و فانکشن هر کدوم خداوند بهشون وحی کرد که چه نقشی باید داشته باشن، چه کاری باید بکنه. خب پس این آسمان پایینی نازین سماع دنیا به زینت للکواکب، این یکی نقش اولش زینت، دومی میگه و حفظن من کل شیطان مارد، نقش دوم حفاظته. حفاظته این طبقه پایین چون غلیظ‌تر هم هست، بالاتر از اون وقتی که این سنگای سرگردان برخورد میکنن به دلیل این غلیظت و تماسی که دارن میسوزن. به ندرت شاید هر چند صد سال یا چند هزار سال مثلا یه سنگی بتونه عبور بکنه و بخوره به سطح زمین. قبلا اینطوری نبوده، زمین مثل کره ماه بوده که جو نداره. کره ماه اگر ببینید یا ستاره های دیگه ای تو منظومه شمسی ببینید، همه جاش در واقع دوایری هست که نشون میده این سنگ ها خوردن و چقدر چاله چاله در واقع سطح ستاره ها هست. زمین هم همینطوری بوده قبل از اینکه این طبقات هفتگانه جو براش به وجود بیاد، دائما در معرض روزانه چندین میلیون سنگای ریز و درشت بوده. خب به حفظن من کل شیطان مارد، شیطان شتنه یعنی خروج از مدار. اگرم به ابلیس گفتن شیطان، برای اینکه از اون مدار اطاعت خداوند خارج شد، در واقع با عصیانش تمرد کرد. ماردم تمردم همین میگه دیگه، ماردم همریشه است با تمرد. ما عادت کردیم شیطان رو فکر میکنیم که فقط همون ابلیسه، در حالی که قرآن شیاطین الجن والانس میگه، اون چیزی که بر شما پوشیده است یا اونی که مأنوسه، یعنی انسانها، از انسانها رو هم میگه شیطان. و در سوره عرض کنم که درباره سلیمان در بعضی از سوره های قرآن از جمله سوره نمل میگه خب شیاطین برای او کار میکردن، یعنی اون انسان های از نسل های مغول و چنگیز و تاتار و اونایی که شیطان صفت بودن میگه از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، اونا رو به کار گرفته بوده، براش قواسی میکردن، بندرسازی میکردن، سنگرسازی میکردن، یعنی این نیروهای شر رو مضر رو به خدمت گرفته بوده، اینا کار میکردن تو اون جامعه. ولی خب تو اونجا میگه شیطان، ولی منظور همون انسانهای شیطان هستش. ماردم یعنی همطور که عرض کردم بی خیر و خاصیت، یعنی در برابر اون نیروهایی که رانده شدن، سنگهای سرگردان که مضر هستند یا اشعه های مضر، حبس میکنه. لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یغذفون من کل جانب. این دشمن یعنی انرژی های اشعه ها و انرژی های خورشیدی و کیهانی، اصطلاحا بادهای کیهانی هم میگن، پروتون های سنگین، اینا نمیتونن. لا یسمعون، یسمعون یتسمعون بوده، یعنی چنین آمادگی در باب تفعل که میاد ورود به اونجا رو ندارن. الى الملأ الاعلى، ملأ در قرآن عمدتاً به معنای بزرگان کشوری و لشکری آمده، ملأ طاغوتا، سلاطین، پادشاهان، ولی معنای کلیش یعنی اون مراحل بالا، عوالم در واقع بالا، حالا چه در حکومت باشه یا جای دیگه، چون سخن از جو طبقات افکانه زمین هست. میگه اونها نمیتونند، لا یسمعونه، سمعم به معنای تنها شنیدن نیست، ما عادت کردیم واژه ها رو در اون قاعده ای که بیشتر به کار میبریم اونطوری فهم میکنیم، ولی معنای اصلیش سم به معنای الزامن شنیدن با گوش نیست، وگرنه دوچار اشکال میشیم وقتی قرآن بارها میگه خداوند سمیعه، خداوند سمیعه که گوش نداره. این ابزار شنوایی که ما داریم برای خدا مطرح نیست. تازه خود ما وقتی میشنویم این امواجی که در واقع به ما میرسه، یک کسی وقتی حرف میزنه این در واقع هوایی است که از حنجرش بیرون میده، تارهای صوتی، لرزشی که در اون به وجود میارن، لب و در واقع زبان و همه اینا دارن مشارکت میکنن، حالت میدن به این موجی که از دهان انسان خارج میشه و گوش طرف مقابل با لاله گوشش، با استخوانهای چکشی، سندانی، رکابی اون فرکانس رو تشدیدش میکنن، میره به گوش میانی، گوش میانی میفرسته به گوش درونی، در گوش درونی چندین میلیون پورس های خیلی ریز وجود داره که این فرکانس ها رو تشخیص میده که این صدای که شنیدیم برای عمت بود، خالت بود، کی بود، یعنی از بین هزاران نفر که میشناسیم همم دارن یه کار انجام میدن با دهانشون، ولی ما تشخیص میدیم این فرکانس صوتی، این صدای کی بود، کاملا میشناسیم، هم ما میشناسیم هم حیوانات هم میشناسن، هر حیوانی کاملا تشخیص میده که اون صدایی که آمد، این فرض کنی شیری وقتی غرش میکنه برای ما همش یکیه، ولی اونا میتونن بفهمن که این کدوم شیره داره غرش میکنه. به هر حال بعدش تازه گوش درونی اینو تبدیل به یه جریان الکتریکی میکنه، این میره به مغز، مغز تفسیر میکنه که این صدا مال کی بود، دوست بود، دشمن بود، آشنا بود، چه کسی بود. پس در واقع همش تشعشعاته، همش در واقع ارتعاشاته. حالا میگه که لا یسمعون الى الملأ الاعلى، این در واقع ارتعاشات، اینا به اون بالا نمیرسن، این اشعه ها، این امواج، و همطور که عرض کردم در شنوایی هم امواجه که ما داریم میگیریم، این امواجی که دارن میان از طبقات بیرون، لا یسمعون الى الملأ الاعلى، اون قسمت بالا رو نمیتونن بیان نفوذ بکنن، و یغذفون من کل جانب، از همه طرف دارن در واقع مورد اصابت قرار میگیرن، از همه جا رانده میشن. اون طبقه آخر همینطوری که عرض کردم طبقه مگنتوسفره که متاسفانه نمیشد من این تصاویر رو بیارم خدمتتون نشون بدم. و چقدر خوبه که دوستان خودشون گوگل بکنن طبقات جبر رو، بیارین تصاویرش رو خودتون ببینین که چگونه اون طبقه مغناطیسی زمین کاملا جلوی این امواج کیهانی رو میگیره. بسیار بسیار نور کمی به کره زمین میرسه، اون نور مرئی ما فوق‌العاده نازکه. در این امواجی که میاد ما فقط یه باریکه‌ای رو تو زمین که به درد حیات کره زمین میخوره داریم تحویل میگیریم، بین بنفش تا قرمز. بقیهش حالا مادون قرمز یا ماورای بنفش، اون چیزایی که مضر برای حیات همش داره دفع میشه، به خصوص طبقه مگنتوسفر، طبقه آخری که این نقشش فوق‌العاده است. اینجا میگه که از هر طرف اینا رانده میشن، نمیتونن به اون قسمت بالایی نفوذ بکنن. دهورن ولهم عذاب واسب، اینا به شدت رانده میشن و عذاب پیوسته‌ای دارن. عذاب هر کاری آدم میخواد بکنه وقتی که امکان براش نباشه محروم میشه دیگه، معنای عذاب محروم شدن از یک نعمته. اونا نمیتونن وارد بشن. در جای دیگه قرآن به زبان تمثیلی میگه که از زبان همین اشعه ها که ما قبلا وارد زمین میشدیم، ولی حالا فمن یستم الان یجد لهو، وقتی حالا اگه بخوایم وارد بشیم شهاب ثاقبی در واقع برخورد میکنه با ما. ولهم عذاب واسب، واسب یعنی پیوسته، یعنی دائما این ارتش خطوط قوای مغناطیسی زمین جلوی ورود اینها رو میگیرن. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. خطف یعنی در واقع به سرعت عبور کردن، دزدکی عبور کردن، مثل این که بگیم هواپیماها مثلا از نقاط کور رادار وارد میشن، میرن پایین در ارتفاع پایین که مثلا رادار نگیره و وارد میشن. که اگرم من خطف الخطفته به سرعت بخواد از این مثلا مرزبانی کره زمین بگذره، فاتبعه شهاب ثاقب، شهاب ثاقبی، ثاقب یعنی در واقع نافذ، شکافنده و متلاشی کننده، در پیش خواهد اومد. یعنی این برخوردای به اصطلاح با ذرات اتمی که در اون منطقه زمین وجود داره اینا همه از بین میرن. اتفاقا این مسئله رو در اولین پرواز فضایی امریکا در 1954 کشف کردن که این طبقه مگنتوسفر، طبقه بالایی که کاملا داره حفاظت میکنه از کره زمین در برابر این اشعه های ماورای بنفش یا بادهای کیهانی، بعضی ها نفوذ میکنن، یعنی یه لیکی بعضی جاها داره. اونا در واقع کشف کردن که دو تا کمربند دور کره زمین هست. البته کمربند که اسمم میگم این اصطلاحی است که اونا میگن، ارزش از 100 مایل هم بیشتره. یعنی دو تا طیف دیگه دو طرف کره زمین که آمدن دو طرف قطبین، به نام همون کاشفش، اینو 64 سال پیش به نام همون کاشف گذاشتن، کمربند ون آلن بهش میگن. یه طبقه مغناطیسی فوق العاده قویه که شما یه عدد ده جلوش 18 تا صفر بذارید، انقدر الکتروولت قدرتشه، میشه هزاران برابر نیروگاه‌های اتمی ما. ببینید چقدر چیز قویه، چه نیروی قویه که تو اونجا گیر میفتن. اینا در واقع در یه چرخشی تو این کمربند گیر میفتن، میان دو سر قطب شمال و جنوب، اونجا این پدیده آرورا رو به وجود میارن. خیلی ها برای تماشا میرن، مثل آتش‌بازی دائما تو آسمان. یه نوع نقش جاروبرقی کره زمین رو دارن ایفا میکنن. یعنی تمام چیزایی که دزدکی میان، خطف الخطفه، یعنی مثل اینکه نقطه کور رادار عبور میکنن، اینا گیر میفتن. البته یه در یه چرخشی که ممکنه 100 سال هم طول بکشه، ولی میان اون دو طرف این اصطلاحاً شفق قطبی بهش میگن تو فارسی، پدیده است که در واقع دو سر قطب رنگ سبز عموماً داره و یک نمایش خیلی قشنگی است که دائما داره اینا رو از بین میبره. الا من خطف الخطفت فاتبعه شهاب ثاقب. خب حالا داره یه اشاراتی میکنه که خب در طول تاریخ 13-14 قرنهی که گذشته مفسرین چون این علم و اطلاعات رو نداشتن نسبت دادن اینا رو به صف مجاهدان، نمیدونم که ربطی سوره به مجاهدین نداره یا به مثلا فرشتگان یا الکترون ها نمیدونستن، ولی حالا که این به خصوص 60-70 سال اخیر این علم جبشناسی پیشرفت کرده با این هواپیماها یا بالون‌ها یا بعدن این ساتلایت‌ها وقتی بالا رفتن کاملا اینا رو دیگه با جزئیاتش شناختن، دقیقاً می‌بینیم که این آیاتی که 14 قرن پیش گفته شده به یه زبانی است که حالا امروز با فهم علمی میتونیم این رو درک بکنیم که به چی داره اشاره میکنه. حالا سوال میکنه فاستفتهم اهم اشد خلقا اما خلقنا. پیامبر حالا از اینا نظر بخوا، اینا که انکار میکنن خدا رو، اهم اشد خلقا، آیا شما خلقتتون آفرینشتون سختتر بود شدیدتر بود، اما خلقنا یا اونایی که ما آفریدیم، یعنی این فرشتگانی که موکل به این نظام حفاظتی نیرومند کره زمین هستن، فرشتگان همه این نقش ها رو دارن ایفا میکنن ولی اون نقششون رو ما داریم میبینیم، ولی خود اون در واقع نیروهای طبیعت و به اصطلاح قرآن فرشتگان اونا رو که ما نمیبینیم، یا اونا نیرومندترن. یعنی میگه خیلی شما مغرور به خودتون نباشین، خدایی که همچین نظام حیرت آوری رو برای حفظ حیات کره زمین قرار داده طراحی کرده، اون فرشتگان موکل بر این عمل کردها اونا قوی ترند یا شما؟ بل عجب تا و یسخرون، تو در شگفتی در واقع از این عجایب آفرینش، ولی اونا مسخره میکنن. و ازا ذکرو لا یذکرون، وقتی هم بهشون تذکر داده میشه آگاهی داده میشه لا یذکرون، ذکر و آگاهی نمیگیرن. و ازا رو آیتن یستسخرون، وقتی هم که آیه ای ببینند این همه آیات نشانه ها شگفتی هایی که تو طبیعت هست به تمسخر میگیرند. و قالو ان هازا الا سحر مبین، میگن این حرفا، این قرآن، این سخنان پیامبر، اینا جز یه سحر آشکاری نیست، معلومه، واضحه، داد میزنه، اینا رو ساختگی از خودش در آورده. اعزا متنا و کنا ترابن و ادامن اعنا لمبعوثون، آیا واقعا وقتی که ما مردیم و تراب شدیم، تراب یعنی خاک، یعنی مردیم و سالیانی گذشت و استخونامون هم خاک شدن و عظامن گوشتمون خاک شده، یه استخوانی از ما موند، اعنا لمبعوثون، واقعا ما مبعوث میشیم؟ اعنا لمبعوثون هم این لا میشه، واقعا این جدیه، اصلا قابل باوره، میشه اینو قبول کرد که وقتی که سالیانی گذشت هیچی از ما نموند ما دوباره زنده بشیم؟ او آبا اون الابلون، حتی پدرانمون، آبا و اجداد اولیمون، چطور ممکنه 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش مردن اینا زنده میشن؟ قول نعم و انتم داخلون، بگو آری، آری، همه تون زنده میشین، در حالی که شما خار و ذلیل خواهید بود، یعنی با انکار این حقایق داخلین، یعنی تسلیم و قدرتی نیستین، شما فکر میکنین که حالا کسی هستین. حالا اینا هم که این انکار میکردن تو عربستان که جای خشک و بی آب و علف و مردم فقیری بودن، ولی فکر میکردن که حالا دیگه تو دنیا همه کارن. خداوندی که میلیون ها کهکشان آفریده که حالا امکانات شما چقدره که فکر میکنین که حالا ما چه ابهتی خواهیم داشت. میگه نه، خیلی خوار و ذلیل هم خواهید بود. فانما هی زجرتون واحدتون فاذا هم ینظرون. قیامت جز یک زجره که داشتیم، و زاجرات زجرتون آیه دوم، یعنی یک رانش، یک موج عجیب، یک عظیم انفجار. قیامت یک انفجار بزرگه، یک مثل رانشه در واقع. فاذا هم ینظرون، که ناگهان مردم زنده میشن و با نگرانی نظارگر آینده خواهند بود. و قالو یا ویلنا هذا یوم الدین. اونجاست که خواهند گفت وای بر ما، امروز روز نتایج عمله. یوم الدین، دین یعنی جزا، معنای لغوی و ریشه دین جزا، البته به قانون اساسی یا قوانین هم که بر اساس اون جزای پاداش گرفته میشن انسان ها، به اونم دین میگن یا به ایدئولوژی، ولی دین معنای لغویش، ریشه‌ایش همین جزاست. وای امروز یوم الدینه، روز جزاست. هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون. بله امروز روز فصله، فصل یعنی جدایی، مؤمن از کافر یا حق از باطل، همه چی تفکیک میشه، جدا میشه. مثل آخر سال که هر کسی نمره خودشو میگیره، معلوم میشه که با هم چقدر اختلاف داشتن. هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون. احشر الذین تکذبون احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. بله ستمگران رو گرد آورید، محشور رو کنید، هم ازواجشون، ازواج نه به معنای همسر بلکه زوج، یعنی مانند اونها رو، ستمگران و اونایی که از همون سنخ بودن، نه تنها اونا بلکه و ما کانوا یعبدون، اونهایی که اینها بندگی میکردن، سرسپردگی میکردن ارباباشون رو در واقع. و ما کانوا یعبدون من دون الله، اونایی که به جز خدا سرسپرده اونها بودن. فهدوهم الی صراط الجحیم، اونا رو به راه دوزخ هدایتشون بکنید. وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید، متوقفشون بکنید که پاسخگو باید باشن. از سخنان بزرگان هستش، اهل بیت پیامبر میفرماید یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انک مسئولون، تو پاسخگو باید باشی. انک موقوفون بین یده الله، در برابر خدا تو خواهی ایستید. فعید دهو جوابن، پاسخی از امروز برای خودت فراهم بکن. اینجا میگه اینا مسئولن، باید پاسخگوی اعمالشون باشند. مالکم لا تناصرون، چتونه، چرا نمیتونید هم دیگر رو یاری بکنید، به هم نصرت بدید؟ یعنی تو دنیا چون به هم کمک میکردن، پشت هم دیگه بودن، ظالمین با هم دیگه ساخت و پاخت داشتن، هوای هم دیگر رو داشتن، میگه چرا کاری نمیتونید بکنید؟ بل هم الیوم مستسلمون، امروز تسلیم قوانین الهی هستن. حالا تو دنیا اختیار داشتن، میتونستن هر کاری دلشون بخواد بکنن، ولی امروز همه نتایج اعمال خودشون هستن، دیگه کاری از کسی بر نمیاد. و اقبل بعضهم علی بعض یتسائلون، بعضیا به هم دیگه رو میکنن، پرسجو میکنن از هم دیگه. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، از بقیه آیات میشه فهمید که اونایی که به هم رو میکنن و با هم سوال میکنن، پرسجو میکنن، یه گروهشون این دنبال روها هستن، سیاه لشکرها هستن، یه دم سرانن. بارها تو قرآن اومده گفتگوی مستضعفان و مستکبران، یا رؤسا با مرعوسین، یا نمیدونم تابعا با مطبوعین، اینا که به هر حال همیشه تو دنیا بزرگان کشوری و لشکری و یا اربابان زر و زور و تزویر، اینا تو دنیا حاکمن، یه عده‌ای هم دنبال اینا میان. اینا حالا در واقع با فرافکنی تقصیر همدیگه میندازن. میگه که قالو انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما تو دنیا از موضع قدرت سراغ ما می آمدین، یعنی رئیس بودید، برتر به یمین هم به معنای قدرت دست راست دیگه، یمین هم به معنای خجستگیه. این معنا رو می رسونه که هم شما رئیس بودین، قدرت داشتین، همه کاره بودین، ما که مستضعف بودیم، ما طبقات پایین بودیم، ما مجبور شدیم بیایم دنبال شما، شما حاکم بودین دیگه، ما ناچار بودیم. یا یمین رو به معنای خجستگی گرفتن، یعنی شما از موضع نصیحت و خیراندیشی و خیرخواهی، یعنی ما رو فریب دادین با تبلیغاتتون، رادیو تلویزیون، تمام رسانه ها در اختیار شما بود، شما دم از خوشبختی می زدین، ما فریب شما رو خوردیم. قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، از اون زاویه سراغ ما آمدین، ما حرف شما رو باور کردیم. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اونا میگه نه شما بی خود تقصیر ما ندازین، خودتون اهل ایمان نبودید، خودتون دنبال منافع شخصی خودتون بودید، میخواستید بند نافتون رو به قدرت بست بکنید و برخوردار از خانه نعمت بشین، کی گفت که دنبال ما بیاین؟ و ما کان لنا علیکم من سلطان، ما چه سلطه ای بر شما داشتیم؟ مگه ما با زور شما رو دنبال خودمون کشیدیم؟ بل کنتم قوما طاغین، شما خودتون مردم طغیانگری بودین. خیلی از کسانی که هم امروز هم میبینیم که خودشون رو به قدرت میبندن و چقدر اظهار خضوع و خشوع و بندگی پیش این طاغوت ها و بزرگان و اربابای میکنن، تملق اونها رو میگن، رو زمین میساون، خودشون رو خزیده میرن، جای پای اونا رو میرن میبوسن، همچی اعتقاداتی ندارن، اینا میخوان جا خوش کنن، برای خودشون خوش خدمتی بکنن، بادمجون دور قابچین هستن، اینا هم همینه دارن میگن که شما دنبال منافع خودتون بودین، خودتون رو میخواستین به خانه قدرت نزدیک بکنید. ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، ما که تسلطی نداشتیم، خودتون آدم های اهل طغیان بودید از اون مرز و محدودهای خودتون. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، امروز فرمان پروردگار، قانون پروردگار تحقق پیدا کرده، ما هممون داریم میچشیم نتیجه عملمونو، یعنی همه شریک هستیم. شما بت درست کردین، شما ما رو بت کردین، بزرگ کردین، سیاه لشکر ما بودین، شما به ما قدرت دادین و ما رو بردین اون بالا بالاها، برای منافع خودتون بود، ما هم از شما استفاده کردیم، شما رو فرستادیم تو جنگا، هزار هزار کشته شدید، برای اینکه رقابت با همسایه ها داشته باشیم و بتونیم قلم رو به توسعه هامون و پیروزی هامون رو افزایش بدیم. فاغویناکم انا کنا غاوین، بله ما شما رو به انحراف تباهی کشیدیم، برای اینکه ما همونجوری خودمون فکر میکردیم. انا کنا غاوین، قبایه مقابل رشده، ما که رشد نکرده بودیم، رشد علمی در کدانش ایمانی نداشتیم، ما همونطوری که بودیم شما رو هم به سمت خودمون کشیدیم. فانهم یومئذن فی العذاب مشترکون، در آن روز اینا همه مشترکن در عذاب، یعنی همه باعث گمراهی هم دیگه شدن، اونا که ارباب زر و زور و تزویر بودن، دیگرانو فریب دادن، اونا میرا رو تقویت کردن، حمایتشون کردن یا سکوت کردن در برابر جنایت های اینا. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ما این چنین نسبت به مجرمین عمل میکنیم. جرم یعنی بریدن، یعنی انقطاع، بارها توضیح هم دادم، درست مثل فرض کنید یه گلدون باید با خاک ارتباط داشته باشه، با آب ارتباط داشته باشه، با اکسیژن هوا، با نور خورشید، با هر کدوم اینا یه قطع رابطه بکنه این گلدون پژمرده میشه، خشک میشه. انسان هم همینطوره، یه کامپیوتر هم شما اگه به اینترنت وصل نباشین دیگه ارتباطی با دنیا نمیتونین پیدا بکنین، چه برسه آدم بخواد در اینترنت ایمانیش بخواد قطع رابطه بکنه، تماسی با آسمان نداشته باشه، خب دیگه محروم میشه دیگه. انا کذالک نفعل بالمجرمین، مجرم جرمه از ریشه انقطاع قطع رابطه است در واقع. انهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. اینا تو دنیا وقتی بهشون گفته میشد که بابا معبودی جز خدای یکتا نیست، لا اله الا الله، یستکبرون، استکبار میبرزیدند، خودشونو بزرگتر از این میدونستند، یعنی خودشون میخواستن همه کار باشن، نظریات خودشون، خواسته های خودشون، هوس های خودشون حاکم باشه، میخواستن مردم نسبت به اونا اظهار خضوع و خشوع بکنن، تعظیم بکنن، تکریم بکنن، خودشون رو در واقع صاحبان ولایت مطلقه میدونستن بر بقیه. در طول تاریخ ما غیر از این بوده، اونها نیاز داشتن که مردم کرنش بکنن به اینها، اینا تکبر داشتند که نمیپذیرفتن. و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، میگفتن شما میخواین ما این خدایان رو، بت‌هایی که داشتند، به خاطر یه شاعر جن‌زده ای رها بکنیم. خب محمد یتیم بوده تو اون جامعه هم، خب خانواده ثروتمند و جز اشراف هم که نبودن دیگه، در واقع در یتیمی بزرگ شده بوده پیامبر، ولی اون بت‌هایی که داشتند اینها قرنها بوده که میپرسیدن. ما اینهایی که آبا و اجدادمون در طول این قرنها اینا رو عبادت میکردن، به خاطر حاله یه آدمی که جن زده است، چون قبول نداشتن این حرفا، میگفتن این حرفای عادی نیست، این جن در وجودش حلول کرده، این جن زده شده. قدیم که نمیفهمیدن، همه چی رو به جن نسبت میدادن. جن یعنی موجود پوشیده، ما نمیدونیم این دچار یه مالی خولیایی شده. بل جاء الحق و صدق المرسلین، نه تنها اون مجنون نیست، بلکه حقیقتی را آورده، حق رو عرضه کرده، و صدق المرسلین، نیومده ابطال بکنه شریعت های پیشینو، بلکه تصدیق کننده این جریان رسالته، یعنی در واقع این نوبرش رو نیومده، این در امتداد و در راستای همین نبوت هاییست که در طول تاریخ بوده. تصدیق کننده در قرآن فکر میکنم 15-16 بار اومده که این کتاب قرآن مصدقن لما بین یدیه من التوراة و الانجیل، نیومده برای ابطال این کتاب ها، آمده برای تصدیق در واقع حقایقی که تو اون کتاب ها هست. بل جاء الحق و صدق المرسلین انکم لذائق العذاب الالیم. انکم نشم تأکیده، لذائقو لام اونم تأکیده، مسلمن شما با انکار این حقایق گرفتار عذاب دردناک اعمالتون خواهید شد. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. اون جزایی که میبینید، این جزا جز این نیست که نتیجه عمل خودتونه، کسی بیرون از خودتون شما رو جزا نمیده، مثل کارنامه مردودی آخر ساله، هیچ کسی با هیچ معسلی دشمنی نداره که بخواد ردش بکنه یا تجدیدش بکنه. هر نتیجه هر کارنامه هر کسی میگه جز عمل خودش نیست. و ما تجزون، جزایی نخواهید گرفت، مجازاتی نخواهید شد، الا ما کنتم تعملون، مگر اونچه که کنتم تعملون استمرار رو نشون میده، در ترجمه فارسیش میشه که بودید که میکردید، یعنی یک عمر شما نتیجه عمرانتونو، یک عمر تلاشتونو نتیجه همونو دارید میگیرید. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان خالص شده خدا، خدا توفیق اخلاص در عمل و توحید در عبادت به اونها بخشیده، که دنبالش ادامه داره که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. صدق الله العلی العظیم. متشکرم از توجهتون. خدا نگهدار.